بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون درباره تصویب اشعری بود، بر این مبنا که وقایع داریم که خالی از حکمند. یکی این ادعا خلو وقایع از حکم، ادعای دوم این که مجتهدین و فقها حق تقنین دارند و میتونند قانون گذاری بکنند. درباره خلو وقایع از حکم عرض کردیم که هم آیات قرآن این را رد میکنه و هم روایات. آیات رو بحث کردیم، روایات هم چهار طایفه هست، بعضی از طوایفش رو خوندیم. طایفه اول حدیث ثقلین بود، طایفه دوم ما یدل علی ان لکل واقعه حکما، هر واقعه یه حکمی داره، روایاتش رو خوندیم. طایفه سوم ما یدل علی وجود کتاب عند الائمه علیهم السلام به املاء رسول الله صلوات الله علیه و خط علی علیه السلام. این هم تعدادی روایات بود که قرائت کردیم. دسته چهارم روایاتی است که میگویند باید اندش شبهات توقف کنید. بله، قف اندش شبهات، باید توقف کنید و فحص کنید، سوال کنید، بررسی کنید، تحقیق کنید تا این شبه رفع بشود. این هم روایاتی داره که بعضاً میخونیم اونها رو. یکی روایت عبدالرحمن ابن حجاج، سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجلین اصابا صیداً و هما محرمان. ظاهراً سوال از امام کاظم شده. بله، ابوالحسن امام کاظم. بله، رجلین اصابا صیداً، شکاری کردند و هما محرمان، هر دو هم محرم بودند. الجزاء بینهما او علی کل واحد منهما جزاء. آیا کفاره را باید نصف کنند؟ هر کدام نصف کفاره را بدن یا نه هر کدامشون باید یک کفاره بدهند؟ فرمودن که لا، یک کفاره نیست. بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید، هر دو باید جزای صید را، کفاره صید را بدهند. قلتو، حالا اونی که مربوط به بحث ما هست، قلتو از کردم ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک بعضی از ما سوال کردن ولی ما نفهمیدیم جواب چی بدیم. حالا ادر ما علی فقال، فرمودند اذا اصبحتم مثل هذا، در چنین موردی، فلم تدرو، ندانستید چه باید گفت، فعلیکم بالاحتیاط، باید توقف کنید، باید احتیاط کنید، حتی تسألو و تعلمو، تا سوال کنید و علم پیدا بکنید. باب دوازدهم از صفات قاضی، حدیث اول. روایت دیگری جمیل، جمیل ابن صالح عن صادق علیه السلام، همون حدیثی که معروف به حدیث تسلیس که الامور ثلاثه، تمام امور مربوط به زندگی شما سه دسته هستند: امر بین رشد، امری هست که رشدش واضحه، راهش روشنه، معلومه، خب تکلیف روشنه. امر بین غیه، اموری هم هست که معلومه، این غیه، این گمراهیه، این معصیته، این هم تکلیف معلوم. اونی که بین رشد و انجام میدید، اونی که بین غی و ترکش میکنه. اما یه قسم دیگری هم هست که بله فرمودن که امر اختلف فیه، مورد اختلافه، بعضی ها میگن رشده، بعضی ها میگن غیه، اینجا چی کار باید کرد؟ فرمودن که فرده الالله، این رو برش گردونید به خدای متعال و جواب بخواید، از اونهایی که اهل الله هستند جواب این رو بخواهید. بله خودسرانه تابع این اون نباشید. همون باب دوازده ابواب قاضی، حدیث 23. یک روایت دیگری هم از این دست روایات قرائت کنیم. زراره سألتو ابا جعفر علیه السلام، از حضرت سؤال کردم، ما حجت الله علی العباد، حجت خدا، فلله الحجت البالغه، خدا حجت بالغه داره، میپرسه حجت خدا چیه بر خلق، بر عباد. فرمودن ان یقولوا ما یعلمون، چیزی که علم دارن بگویند، و یقفوا عند ما لا یعلمون، اونجایی که نمیدانند بله زبان در کام بکشند و چیزی نگن که به راه غلط برن یا دیگرون رو به راه غلط بیندازن. این هم همون باب دوازده از ابواب صفات قاضی، حدیث 27. خب حالا در این مسئله رد قول اشعری ما دو دسته دلیل داشتیم، یکی قرآن، یکی هم سنت، یعنی دلیل نقلی. میخواهیم ببینیم آیا دلیل عقلی هم داریم بر این ادعا یا دلیل عقلی نداریم. ابن سینا در دو مورد، حالا شاید هم بیشتر، ولی دوتاش من میدونم، یکی در الهیات شفا و یکی هم در اشارات، همون نمط هشتم، فی مقامات العارفین، در دو جا استدلال کرده بر لزوم بعثت انبیا. ایشون استدلال کرده، استدلال عقلی کرده. بله، میگوید که شکی نیست که بشر مدنی و طبعه، یا مدنی و به طبعه، انسان یک موجود مدنی است، یک موجود اجتماعی است، یک موجود شهری، شهرزی، میخواد با جامعه زندگی بکنه، نمیتونه تنها زندگی بکنه. تنها زندگی کردن کار بسیار سخت و بسیار دشواری است. پس انسان اجتماعیه، فردی نیست. حالا این بحث هم مطرحه که آیا به قول حضرات حکمای اسلامی که برمیگرده به ارسطو که میگه مدنیون به طبع، انسان به طبع مدنیست، به ذات مدنیست، آیا این چنینه؟ به طبع مدنیست یا نه؟ به طبع مدنی نیست. از راه ناچاری تن به زندگی اجتماعی داده. خب یکی از فیلسوفای غرب نظرش اینه، جان ژاک روسو، ایشون میگه، کتابم داره، قرارداد اجتماعی. بله، مردم چون دیدن نمیتونن تک زندگی بکنن، این بود که تن به زندگی اجتماعی دادن، یک قرارداد ناخونده ای، نانوشته ای بین مردم منعقد شد که در کنار هم و با هم به صورت اجتماعی زندگی بکنند. یعنی از اول چنین نبوده. شاید بشود از آیه قرآن هم این مطلب را استفاده کرد. اون آیه 213 سوره مبارکه بقره فرماید که کان الناس امتا واحدتا و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم الحق ظاهرا. بله، پس خداوند بعد از آنی که مردم امت واحده بودند، اون وقت کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین، یعنی فاختلفوا در تقدیر کان الناس امتا واحدتا فاختلفوا و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. در آیه های دیگه هم داریم که کان الناس امتا واحدتا فاختلفوا. بله، اختلاف کردند و چون اختلاف کردند بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. بله، در یه آیه دیگری هم داریم که بله می‌فرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. خب از این آیه معلوم میشه که شریعت از زمان نوح شروع شده. شریعت یعنی قانون، یعنی پیش از حضرت نوح شریعت نبوده، قانونی برای زندگی اجتماعی بشر وجود نداشته. البته نبوت بوده، حضرت آدم خودش از انبیاست و چه بسا شیس هم که فرزند آدم بوده، اینم از انبیاست. ولی اینا دارای شریعت نیستن، دارای قوانینی برای زندگی اجتماعی مردم نیستن. از زمان نوح شروع میشه، بعد از نوح هم حضرت ابراهیم با شریعت میاره، بعدش حضرت موسی، بعدش حضرت عیسی. البته حضرت عیسی هم شریعتش همون شریعت موسی هست، خودش یک شریعت خاصی نیاورده. بعد هم پیغمبر اکرم دیگه آخر شریعت رو آورده. به اینا میگیم انبیای اولوالعزم، این پنج تا نبی رو میگیم اولوالعزم، اینا صاحب شریعت هستن. ولی انبیای دیگر اینا دارای شریعت نیستن. بله، حالا چه قبل از حضرت نوح؟ چون انبیایی که بعد از حضرت نوح آمدن ولی صاحب شریعت نیستن. مثلا حضرت لوط با حضرت ابراهیم معاصرن با هم، ولی لوط شریعت نداره. وقتی هم که میخواستن قوم لوط رو فرشته ها هلاک کنن، اول اومدن خدمت ابراهیم و بهش هم مژده دادن و بعدم گفتن ما، بله، پرسید ما خط بکن شما چی کاری دارید؟ گفتن میخوایم بریم قوم نوح رو، قوم لوط رو هلاک کنیم. خب خیلی هم خواهش کرد، التماس کرد، ولی فایده نداشت. خب حضرت لوط، بله، شریعت نداره، تابع حضرت ابراهیم. یا مثلا یحیی بن زکریا معاصر حضرت عیسی است، ولی شریعت نداره. بله، عیسی شریعت داره، او شریعت نداره. بله، پس اینه که ما نبوت رو هم دو قسم میکنیم، نبوت تشریعی و نبوت تبلیغی. بعضی ها نبوتشون نبوت تشریعی است، البته تبلیغ هم میکنن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بله تبلیغ هم میکنن ولی تشریع هم میکنن. بعضی از انبیا که اکثریت قاطع انبیا هستن، اینا نبوت تشریعی ندارن، نبوتشون فقط نبوت تبلیغیه. حالا میگن 124 هزار پیغمبر فرستاده شده، ولی اینها جز 5 تاشون بقیه نبوت تبلیغی داشتن.
خب حضرت آدم چیه تبلیغ میکرد؟ اگر به خدا تو شریعتی که نبوده؟
بله، همون چیزایی که عادی بشره دیگه، به طور معمولی. بله، مثلا مگر نه خواهر و برادر رو با هم ازدواج میکردن؟ چه عیبی داره؟ این زندگی اولیه است، زندگی ساده است. اون وقت حابیل و قابیل بر سر ازدواجشون بود که اختلاف پیدا کردن، و قابیل هم گفت که لاقتلنک، و حابیل گفت تو رو میکشم. اونم خیلی عرض کنم که متواضعانه، قولا این بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. این اندازه بشر بالوجدان، با عقلش، با وجدانش، با فطرتش، این اندازه میدونه که مثلا آدم نکشه، عرض کنم بعضی کارها رو انجام نده. این اندازه رو بشر میتونه تشخیص بده، و همون اندازه خب ایشون برادرش رو کشت. بعدم نمیدونست حالا چی کارش بکنه، جسد برادرش رو نمیدونست چی کار کنه. بله، گرفته بود رو دوشش، در به در بود، و بعث الله غرابا یبحث فی الارض، خدا یه کلاغی فرستاد، این کلاغ با چنگالش زمین رو گود کرد و چیزی کرد زیر خاک. بله، گفت یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی، من دیگه از این کلاغم نادونترم که سوعه برادرم را زیر خاک بکنم. خب در قرآن جسد انسان را هم سوعه گفته شده. بله، به دو چیز گفته شده سوعه، یکی هم عورت انسان سوعه هست، یکی هم خود جسد انسان، اینا سوعه هست. بله، راجع به آدم و حوا داره. فبدا لهما سوآتهما، در بهشت وقتی از اون شجره خوردن، بدا لهما سوآتهما، چیزاشون پیدا شد. بله، تا اون وقت نمیفهمیدم، خبر نداشتم. بدا لهما سوآتهما، در هر صورت اولیات و بشر میدونست.
خب به نظرم اینم میدونست دیگه، با خواهر که نمیشه ازدواج کرد.
بالاخره یه اولیاتی داریم، اولیاتی هست که بشر اونها رو بالفطره میدونه و توجه داره به اون اندازه. البته بله، مکلف بودن، تکلیف داشتن، اما اینکه قوانینی، قواعدی ارائه بشود برای زندگی جمعی، زندگی پیچیده اجتماعی، اینکه همچه چیزی جعل بشود و وجود داشته باشد، نه، چنین چیزی نبوده. از حضرت نوح دیگه شرایع آسمانی شروع میشه. این است که میفرماد کان الناس امتن واحده، مردم امت واحده بودند، نه اختلافی داشتند، نه دعوایی داشتند، نه زد و خوردی داشتند. عرض کنم که نه ملکی بود، نه باقی بود، نه ریاستی بود، نه مقامی بود، نه وزارتی بود، نه سلطنتی بود، از این خبرها نبود. بله، باید برن مثلا توی جنگل‌های مشتی برگ درختی، ثمره درختی، اینا رو بچینن و با همینا زندگی بکنن. دیگه دعوایی نبود برای این زندگی بسیار بسیار ساده. اونایی که تو غارها زندگی میکردن، توی کوها زندگی میکردن، توی جنگلها زندگی میکردن، نیازی به شریعت هم نداشتن. بله، سعدی میگه که یک عابدی توی غاری زندگی میکرد. بله، بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، بدو گفتم بله چرا به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی، بیا تو شهر خود زندگی بهتری داشته باش. بگفت اونجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. نه، اونجا اوضاع خوب نیست، بیهجابی و بدهجابی زیاده، منم میترسم که بلغزم و گرفتار بشم. و این زندگی این چنینی بوده. در روایات هم داریم که بله یه عابدی خیلی عبادت میکرد، شیطان به رفقاش گفت تکلیف من چیه؟ این پدر منو در آورده، شب و روز عبادت میکنه، من چیکار کنم با این؟ یه فکری براش بکنید. هر که یه چیزی گفت نه این فایده نداره، نه با پول میشه گولش زد، نه با زن میشه فریبش داد، نه با مقام میشه فریبش داد، اینا نمیشه. یکی گفت که من میدونم چه بر سرش میارم، من میرم از راه نماز کلا سرش میذارم. گفت ها این درسته. بله، اومد و عرض کنم کنارش ایستاد، مشغول عبادت شد. نه خواب، نه آب، نه خوراک، هیچ. بدبخت عابد دید عجب این شب و روز عبادت میکنه، نه خواب داره، نه چیزی میخوره، نه آب میخوره. خیلی دلش رفت تو کار این. بهش گفت چیه تو واقعا اینجوری داری زندگی میکنی؟ من دارم غبطه تو میخورم، کاش منم مثل تو میشدم. گفت خب اینکه کاری نداره، من راهش نشونه میدم. گفت چه کار کنم؟ گفت برو یه بار زنا بکن، بعد توبه بکن، میشی مثل من. من این کار کردم. گفت خیلی خوب. بله، خب من که پول ندارم چه کار کنم؟ گفت بیا این پول. خب کجا برم؟ گفت آدرسم بهت میدم، برو شهر فلانجا، آدرسش اونجاست، برو اونجا. پولو گرفت و راه افتاد و اومد تو شهر و هی میپرسید خونه فلانی کجاست. مردم میگفتن این چیکار اون داره، فاحشه است، این سراغ اون میگیره. میگفتن ها بیچاره حتما میخواد بره موعظش کنه، بله میخواد بره نصیحتش کنه. بالاخره پیدا کرد و اومد خونه اون فاحشه رو پیدا کرد و من گفت اومدی اینجا چیکار کنی؟ گفت خود نیاز پیدا کردم اومدم، پولم برات آوردم. خب برای چی اومدی آخه؟ تو یه عمری عبادت کردی، حالا اومدی زنا بکن؟ آخه دلیل داره، من کسی دیدم یه بار زنا کرده، توبه کرده، بعد شب و روز عبادت میکنه، نه غذایی، نه خوابی، نه هیچی نمیخواد. منم میخوام مثل اون میشم. زد تو سرش گفت برو بدبخت، گم باشه، اون شیطان بوده کلا سر بذاشته، برگرد برو. خلاصه نجاتش داد. بله اینم دیگه فهمید جریان چه بوده، برگشت اومد. بله بعد روایت میگه که سه روز بعد اون زن مرد، یه خودش توبه کرد و مرد. مردم نمیرفتن این رو دفنش کنن، ولش کنن، فاحشه بوده، این چنین و چنان بوده. تا عرض کنم که یکی خواب دید که نه ایشون از اولیاء الله هست، ایشون توبه کرده، ایشون چنینه چنانه، برید حتما با احترام این زن را تغسیل و تکفین و همه اینا رو براش انجام بده. خب عرض کنم حضورتون که به هر حال بشر اولیه این چنین بوده، کان الناس امتن واحده، امت واحده بودن، چون هیچ اختلافی با هم نداشتن، هیچ درگیری با هم نداشتن، یک زندگی ساده ای مثل حیوانات این چنین زندگی میکردن. ولی کم کم اختلاف پیدا شد. خب حالا چرا اختلاف پیدا شد؟ مرحوم علامه طباطبایی در همین تفسیر المیزان زیل همین آیه 213 سوره بقره، عرض کنم حضورتون که ایشون مقدار تأمل کرده و تأمل خوبی هست، می‌فرماید که کم کم زندگی بشر توسعه پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، مردم نیاز به استخدام پیدا کردن، یعنی از خدمات هم دیگه استفاده بکنن و بهره‌مند بشن. وقتی مسئله استخدام مطرح شد، کم کم مسئله استثمار و استعمار و استهمار مطرح شد، یعنی اونایی که زور داشتن به فکر استثمار دیگران افتادن، اونایی که مکاری بلد بودن، حیله باز بودن، فکر کردن اینا رو استهمار کنن، اینا رو استثمار کنن و از خدماتشون با یک مزد کمی یا رایگان استفاده بکنن و بهره‌مند بشن. این بود که از اینجا اختلاف پیدا شد، خاطر همین مسئله استخدام و مسئله استثمار. خب کمونیست هم تقریبا همین حرف رو دارد و میگن که عرض کنم حضورتون بشر اولیه کمون ابتدایی، اونا میگن کمون ابتدایی، کمون ابتدایی یعنی زندگی اشتراکی بدون هیچ تعارضی و هیچ تضادی و هیچ تزاحمی. ولی بعد از کمون ابتدایی نوبت رسید به نظام ارباب رعیتی، استثمار شروع شد. بله بعد از نظام ارباب رعیتی نوبت رسید به نظام سرمایه داری، دیگه بدتر شد، مثل حالا که میبینید چه وضعی درست شده. بله اون وقت اینا گفتن حالا ما انقلاب کردیم و سوسیالیسم را آوردیم، بعد از سوسیالیسم هم نوبت کمونیسمه، کمون نهایی. اون کمون ابتدایی بود، این کمون نهایی است، نهایتا میرسیم به کمون نهایی، دیگه زندگی اشتراکیه. بله همه چیز مال همه، حتی کسی زن خاصم نداره، اولاد خاصم نداره، کسی دارای مالی ملکی هیچی نیست. عرض کنم که همه باید به اندازه توانشون کار بکنند و به اندازه نیازشون مزد بگیرن. کمون نهایی میگفتن اینه. قبل از کمون نهایی میگفتن سوسیالیسمه، اینا خودشونو میگفتن سوسیالیستی. بله، در زندگی سوسیالیستی میگفتن هر کسی به اندازه توانش کار بکنه، به اندازه کارش مزد بگیره. ولی در کمون نهایی هر کسی به اندازه توانش کار بکنه ولی به اندازه نیازش مزد بگیره، چون دیگه کسی نه مالک خونه هست، نه مالک زنه، نه مالک اولاده، نه مالک ملکه، هیچ خبری از این چیزا نیست. بله، اینا کمون نهایی رو مطرح میکرد. خب حالا از نظر قرآن هم ما زندگی ابتدایی داریم، کان الناس امتا واحده، بعد اختلافو، اختلاف شد. اختلاف که پیش آمد، بعث الله النبیین مبشرین و منذرین لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا بین مردم در مورد اختلافاتی که دارند و به هم دیگه زور میگن، تعدی میکنن، تجاوز میکنن، بینشون بیان حکم بکنن و قضاوت بکنن. اون اختلاف سبب پیدایش شریعت شد. ولی یه اختلاف دیگه هم پیدا شد، اختلاف بعدی پیدا شد. و ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، دوباره یه اختلافی سر خود دین پیدا شد، سر کتاب آسمانی پیدا شد. یه عده گفتن ما یهودی هستیم، یه عده گفتن ما مسیحی هستیم، یه عده مسلمان، سر این دوباره اختلاف پیدا شد. و البته نهایتا این اختلاف ها باید برداشته بشه و بشر برسه به وحدت نهایی. ببینید حرفای کمونیست ها خیلی با اسلام نزدیکه، منتها اونا میگفتن کمون، ما میگیم وحدت، وحدت ابتدایی، بعد اختلاف، اختلاف بر سر اقتصاد، زندگی اقتصادی، اختلاف دیگه بر سر خود کتاب‌های آسمانی، بر سر ادیان و مذاهب، این اختلاف هم پیدا شد. و بالاخره در نهایت عرض کنم حضورتون که وحدت نهایی پدید خواهد آمد. اون وحدت نهایی البته بشر در انتظارشه، نه فقط مسلمان ها، اصلا دنیا در انتظارش هست. بله، این است که در اون آیه شریفه می فرماید که این نهادهی امتکم امتن واحدتن، بله این نهادهی امتکم امتن واحدتن و انا ربکم فعبدون. بیاید به طرف این انا ربکم فعبدون. در یه آیه دیگری می فرماید این نهادهی امتکم امتن واحدتن و انا ربکم فتقون، تقوا پیشه بکنید. یعنی برای وحدت نهایی هیچ راهی نداریم جز این که بریم به طرف خدا و به سوی تقوا، و این نهایتیه که بشر بهش خواهد رسید. خب عرض کنم حضورتون که پس از آیات هم این مطالب استفاده میشه. حالا استدلال ابن سینا راجع به ضرورت قانون و ضرورت به سطح انبیا انشاءالله دیگه فردا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین و فر الله لنا و لکم.